من تبخیر شده است در آینه ها. تنها نگاه به آینه خسرو خوبان نوشته رضا دانشور در آینه مسافر هیچ کجا نوشته رضا دانشور. می‌خواهیم به رمان خسرو خوبان نوشته رضا دانشور و نمایشنامه مسافر هیچ کجا نوشته رضا دانشور بنگریم. به تکرار خسرو خوبان در مسافر هیچ کجا، به فرجام این در آن، به ترکیب‌ها، تفاوت‌ها، تقدیرها و آینه، آینه در آینه، آینه در آینه در آینه. حالا صحنه مسافر هیچ کجا. یک، آلفرد پناهجوی ایرانی در فرودگاه شارل دوگل فرانسه سرگردان است. سال هاست همخانه شخصیت های بسیار. شخصیت های مسافر هیچ کجا به ترتیب ورود به صحنه عبارتند از آلفرد، من، سزار، ویلیام ناکس دارسی، عروس، داماد، راننده، باسپورس، وکیل، زن نظافتچی، هلن، پاسبان، قاضی اسکر، دکتر. همه این شخصیت ها اما انگار به صحنه می آیند تا بر زندگی آلفرد نور بپاشند، آلفرد را به آلفرد معرفی کنند. آلفرد را بگذاریم. حالا من. دو، من بر صحنه چنین نیز میگوید. اینطوری نمیتونی رو گذشته خط بکشی. دلیل اصلی گیر کردن تو این سوراخ همون گذشته ایه که انکارش میکنی. برهو؟ شاید همون جاست که ازش اومدی. نویسنده باید ماسک لحظه رو از روی صورت زمان حقیقی برداره. این گذشته است که داره پشت این نقاب بازی میکنه. گذشته ای که ازش اومدی. من نویسنده تو هم. من خالق تو هم. وقتی آدم نه گذشته داشته باشه و نه آینده دیگه وجود نداره. مجازیه. همه چیزی را که من میگوید یک بار با خود تکرار کنیم. من نویسنده آلفرد است. آلفرد چوب گذشتهش را میخورد. آینده ای هم ندارد. چیز دیگری هم هست؟ نه، نیست. من را بگذاریم. حالا سزار. سه، سزار عکسی از تظاهرات خود و یارانش در فرانسه را به آلفرد نشان می‌دهد. بر صحنه چنین نیز می‌گوید. بیشتر از عکس سندن. اسناد جنایت بوروکراسی ضد بشری کرکور احمق ظالم دنیای بیارزشی هن که ما آدم های کور و کر احمق بدبخت رو به بردگی گرفته تا مثل خرجون بکنیم، مثل گوسفند سرمونو بندازیم پایین، مثل سگ سگ دو بزنیم و پول دراریم، پول 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 که خرج قروفر زنمون کنیم، قسط خونه کوفت و زهرماری بدیم، بریزیم تو جیب آژانس‌های متقلب مسافرتی که ببرندمون دو روز هونولولو که زنمون بیکینی بپوشه راه بیفته یک یاردان قلیبک دیگر رو تور کنه و آدمو قال بذاره و بعدم شکایت کنه که این شوهر بی همه چیز من ناتوانه. همه چیزی را که سزار میگوید یک بار با خود تکرار کنیم. سزار از جهان غرب خسته است. از غرب جهان خسته است. چیز دیگری هم هست؟ نه، نیست. سزار را بگذاریم. حالا ویلیام ناکس دارسی. چهار، ویلیام ناکس دارسی بر صحنه چنین نیز میگوید. من ویلیام ناکس دارسی به نام تمدن و به نام نفت و به نام آینده شما را به هم اتصال میدم و این اتفاق فرخنده رو با خون سیاه اژدها تطهین می کنم. شما شهر منو بنیاد می کنید. یک کلونی صنعتی وسط خرابه های تمدنی در بوداغون. من ویلیام ناکس دارسی زمانی که در لندن شاعر جوونی بودم شبی سلیمان نبی رو به خواب دیدم. به هم گفت ویلیام ناکس وقت ور رفتن با کلمه های بیفایده تمومه، بلند شو برو شعرت و صورت واقع بده، معبد عصر جدید و به نام من بنا کن، یه شرکت شهر جالب پای مقبرم بساز که پاسبوناش همه شاعر باشن، خونه هاش از سنگ و کوچه هاش دو اسمی، قبیله های غارتگر و با گوسفنداشون توی اون خونه های سنگی جا بده و یادشون بده سر پا بشاشن و بعد دوش بگیرن، سینما برن و فیلم های سرخ پوستی ببینن و بچه های دورگشون رو بفرستن متروپول فوتبال بازی کنن و عالم بشن. میشه اولین مرکز نفتی این سرزمین.
اسمشو بذار مسجد سلیمون.
نسل دورگی که پس انداختین از وسط شقه شده، نصفش میخشکه نصفشو باد میبره. همه چیزی را که ویلیام ناکس دارسی میگوید یک بار با خود تکرار کنیم. ویلیام ناکس دارسی دو نفر را به هم پیوند میدهد. حاصل این پیوند نسلی است که دورگگی، دوشقگی را سرنوشت دارد. چیز دیگری هم هست؟ نه، نیست. ویلیام ناکس دارسی را بگذاریم. حالا داما. 5. داماد بر صحنه چنین نیز میگوید: کافر انگلیسی اخراج باید گردد، صنعت نفت ملی ایجاد باید گردد، کافر انگلیسی صنعت نفت ملی اخراج باید گردد، ایجاد باید گردد. چیزی را که داماد میگوید یک بار با خود تکرار کنیم. ملیگرایی چراغ راه نماست. چیز دیگری هم هست؟ نه، نیست. داماد را بگذاریم. حالا عروس. 6. عروس بر صحنه خطاب به داماد چنین نیز میگوید: تو که مهر علی توی دلته، نفت ملی سیه چنته. چیزی را که عروس میگوید یک بار با خود تکرار کنیم. عشق داماد به ملیت، عشق به اسلام را نیز آمیخته دارد. چیز دیگری هم هست؟ نه، نیست. عروس را بگذاریم. حالا راننده. 7. راننده بر صحنه خطاب به آلفرد چنین نیز میگوید: خونه ما کارگری بود، اما سگش میارزید به این هلفتونیایی که اینجا توش هستیم. حیف که تو اعتصابای سال 41 بیرونمون کردن. بابام یکی از سردستا بود، از زمان کودتام پرونده داشت، اونام بیرونش کردن و خونه رفت. خودم هم تو کار تظاهرات دانش آموزی بودم، زیر پای آجانا ترقه در میکردیم و ده در رو. روزگار زندهی بود، یادش بخیر. گمونم همون وقتا باید دیده باشمت. حرومزاده جلوشو نگاه نمیکنه. من تو رو شناختم، تو چی؟ اسم مستعار من حسن سیبیل بود، با بچه های چپ مستقل کار میکردم. خودم چند بار تو وضعیت های مختلف دیدمت، زمان انقلاب و بعدش تهرون و بگم تو زندون اوین. همه یه چیزی را که راننده میگوید یک بار با خود تکرار کنیم. مبارزه نیروهای چپ سبب شده است که رنج سرگردانی نصیب ببرند. چیز دیگری هم هست؟ نه، نیست. راننده را بگذاریم. حالا بازپرس. 8. بازپرس به هنگام رسیدگی به پرونده پناهندگی آلفرد بر صحنه چنین نیز میگوید: فرهنگ؟ اگه این مرد فرهنگ می داشت تا حالا خودکشی کرده بود. حقوق بشر البته محترمه، اما اول باید بشر بودنش ثابت بشه. همه یه چیزی را که بازپرس میگوید یک بار با خود تکرار کنیم. آلفرد فرهنگ ندارد. آلفرد انسان نیست. چیز دیگری هم هست؟ نه، نیست. بازپرس را بگذاریم. حالا وکیل. 9. وکیل در دفاع از آلفرد بر صحنه چنین نیز میگوید: آلی جناب، من قبلا هم با ایرانی ها سر و کار داشتم. اونجا محکومیت و زندان جزء مراسم ملحق شدن به جامعه است. تو بعضی کشورها اینطوریه، جزء آداب مرسومه. ما نمیتونیم اینو سوء سابقه محسوب کنیم. هر فرهنگی آداب خودشو داره. دموکراسی ما به تفاوت فرهنگا احترام میذاره. همه چیزی را که وکیل میگوید یک بار با خود تکرار کنیم. در ایران زندان رفتن هم ناگزیری است هم هویت میآفریند. چیز دیگری هم هست؟ نه، نیست. همه چیزهایی را که بر صحنه دیدیم بگذاریم. حالا آینه ها. ده. در صحنه ای من به آینه نزدیک می شود. تصویر خود را چنین می بیند. صورت موقر، متفرعن، غایب، سیبیل به خوبی اصلاح شده، دور چشم ها حلقه سیاه، چشم ها چاه، بر چیزای ترسناکی که توش قایم شده، صداهای بینوایی که از توش در میاد، رنگ مومی پریده سفید، رنگ مرده، تقریبا مرده، اما زنده. فاصله چشم ها و دهن سنگ، فاصله ها همه سنگ، سنگ پشت سنگ تا آخرین سنگ. جذاب، مملو از بی‌یقینی، مقتدر از جهل، ترسیده، ترساور از دانایی، دهن آماده گفتن، جزام در کلمه ها، قنقاریا، واگیردار، خاموش، حرف بزن آلفرد. در صحنه ای آلفرد آینه ای از میان اساسیش در می آورد. راننده از او می پرسد کجاها بودی ما نمی دیدیمت؟ آلفرد در حالی که خودش را در آینه ورانداز می کند پاسخ می دهد همینجا. آینه ها با یکدیگر چه می گویند؟ تصویر آلفرد همان تصویر راننده است. در آینه ها انگار اما تصویر دیگری نیز هست، تصویر خسرو به خوبان که شاید من نوشته است. حالا خسرو به خوبان در آینه ها. 11. خسرو به خوبان حکایت شگفت‌انگیز هستی بهرام راستین است که از سر تقدیری غریب به گوش نویسنده ماجرا رسیده است. همزمان با آغاز جنگ ایران و عراق، یکی از هیئت‌های تحقیقاتی وابسته به انجمن‌های اسلامی پژوهش اسناد هنگام بررسی پرونده‌های ساواک به پرونده‌ای برخورد می‌کند که از بروز حوادثی مشکوک در کهندج دهکده‌ای واقع در بلندی‌های البرز خبر می‌دهد. گزارش ساواک را سه گزارش دیگر از وزارت کشاورزی، سازمان برنامه و اداره ثبت اسناد و املاک تکمیل می کند. عجیبترین گزارش اما متعلق به کارمند اداره ثبت اسناد و املاک است که منجر به خشم شدید ساواک و بازنشسته شدن کارمند مزبور شده است. گزارشی از پدر بهرام راستین، شخصیت اصلی خسرو به خوبان. پس از پیروزی انقلاب، انجمنهای اسلامی پژوهش اسناد از جهاد سازندگی میخواهند که گروهی را به کهندج اعزام کند تا راز این پرونده عجیب بکشاید. گروه پس از جستجوی بسیار در نقطه‌ای نسبتاً دور افتاده لکه‌ای خون می‌یابد. پس از ماه‌ها حفاری جسدی را کشف می‌کند که از صدها زخم خونچکان است. پیکر بی جان بهرام راستین. در این میان از آنجا که در بحبوحه جنگ ایران و عراق بسیاری میکوشند پاره ای از اندام شهید خود را به دست آورند، منبع درآمدی برای کارکنان سردخانه ها ایجاد شده است. آنها اجساد را تکه تکه می کنند و به فروش می رسانند تا خانواده های شهدا از مزایای قانونی شهادت عزیزشان بی بهره نمانند. جسد بهرام راستین تکه تکه می شود و دست او به زن بیوهی می رسد که همسرش را در جنگ از دست داده است. زن دست را در چادر می پیچد و به سوی خانه می رود. اما هنگامی که می خواهد سکه‌ای به گدایان سر راه بدهد دست بر زمین می افتد. یکی از گدایان بانگ بر می آورد که این دست پسر اوست. گدایان را به دادگاه می برند. دو دوست گدای مدعی شهادت می دهند که او هرگز نه زنی داشت دست و نه فرزندی. در تمام طول دادگاه دست در گلدانی قرار دارد و چون مقرر می شود آن را به زن برگردانند دست غیب شده است. به جای آن گلهای رنگارنگ رویده است. یکی از اعضای دادگاه که از این حادثه سخت به شگفت آمده است ماجرا را دنبال می کند و حکایت خسرو به خوبان را می نویسد. وزارت ارشاد اما حکایت را شرک‌آمیز ارزیابی می کند. نویسنده حکایت در حضور مردم شلاق می خورد. نویسنده خسرو به خوبانی که پیش روی ماست از پنجره اتاق خیش شاهد شلاق خوردن اوست. کنجکاویش تنها هنگامی ارضا می شود که نویسنده حکایت اولی خسرو به خوبان ماجرا را برای او روایت می کند. خسرو به خوبان بار دیگر نوشته می شود. سرگذشت بهتاور بهرام راستی. خسرو به خوبان را دیدیم، حالا آینه ها در آینه ها. 12. روزی مادر بهرام راستین در توتنی در دریاچه هامون می رود، در جایی که توتن رانان و ماهیگیران هرگز به آن نزدیک نمی شوند. در جایی که نطفه الهی قرن هاست به ودیعه گذاشته شده است. نطفه بهرام راستین چنین شکل می بندد. توتن به آهستگی چرخید، گویی به صخره‌ای گیر کرده باشد، ایستاد، تکانی کوچک خورد و به همان آهستگی نخست روی خود در غلطید. انقدر آهسته که هیچ کدام باورشان نشد دارد غرقشان می کند. به آنی هر سه زیر آب بودند و روسری و کلاه بانوان روی آب. آنگاه عروس جوان گمان کرد کمربندی از فولاد به کمرش پیچید و پیکرش را هزاران فلس فلزی سوزان گزید. خانم دیگر یک لحظه پنداش قایقران چون تصویری در صدها آینه مکرر شده است و نوعروس را در میان گرفته و به اعماق می‌برد. دقایقی بعد که آنها را یافتند نوعروس تازه به روی آب آمده بود، نیم مرده سنگین از پیراهنی خیس. آن سوترک کلاهی برای همیشه دور می شد و دورترها قایقران که به طور عجیبی دور شده بود نزدیک نیزارهای مشتعل ساحل دیگر شنا می کرد. زن نیز آن شب با هزار و یک مرد ندیده و نشناخته عشق باخت و تمام شب و همه ماهای بارداری طعم محرک رسهای اعماق هامون را در دهان و گلویش حس کرد. طعمی تلخ با عطری نخوب و نبد، اما سرگیجاور و همواره توهم‌زا. نطفه بهرام راستین چون نطفه سمنجی موعود آیین زرتشتی شکل می‌بندد. سمنجی موعود آیین زرتشتی هر سه فرزند زرتشتند. نطفه زرتشت در کف دریاچه هامون به ودیعه است. در آغاز هر هزاره از سه هزاره چهارم هستی دختر باکره‌ای از نطفه زرتشت بار بر می دارد تا به ترتیب اوشیدر، اوشیدر ما، سوشیانت به جهان پا بگذارند. آینه هایی از آینه های بهرام راستین، اوشیدر، اوشیدر ما، سوشیانت، حالا آینه دیگر در آینه ها. 13. بهرام راستین در منزلگاهی از سفر خیش در رویایی با دشمنی چنین می جنگد. بهرام همه نیروی نهفته درون و مهارت‌های آموخته اندامش را به کار گرفت و سر در پی حریف نهاد. گاه آن بیراه‌های تلسم در تلسم نکتورا چون کلاغی فکور به دوراندیشی دور زد و گاه از آن سنگستان لغزان چون شیری جهید و گاه چون گراز به گام‌های سنگین و سرراز پیش رفت و چون سربازی که برای فتح می‌رود سراب‌ها و دام‌هایی را که مار بر سر راه تعبیه می‌کرد یکی پس از دیگری در نوردید و هر دم به ضربه تیغش جانوری از آن گله زهر ناکان ناکار کرد. به روایت جهان اسطوره‌های ایرانی بهرام خدای پیروزی 10 چهره دارد. هر چهره نشان یکی از توانایی‌های اوست. باد، گاو نر، اسب سپید، کلاغ، گراز، جوان 15 ساله، شتر، قوچ، مرد شمشیر به دست، بز. آینه دیگر از آینه‌های بهرام راستین. بهرام خدای پیروزی، حالا آینه دیگر در آینه ها. 14. بهرام راستین در منزلگاهی از سفر خیش در رویایی چنین می‌بیند: لاییدن سگ‌ها پسر را که در مه سنگینی گم شده بود به سوی غاری می‌کشاند که جنگی ازلی در آن ادامه داشت. به روایت جهان اسطوره‌های ایرانی میترا خدای جنگ و روشنایی روزی گاوی را در چراگاهی اسیر می‌کند و به سوی غاری می‌کشاند. فاصله محل اسارت گاو تا غار معبد نمادینی است که در آن سالک راه معشوق بالا 7 منزل را طی می‌کند. گاو نماد نفس است، غار منزل نهایی نبرد نفس و جان. آینه دیگر از آینه های بهرام راستین، میترا خدای جنگ و روشنایی، حالا آینه دیگر در آینه.
15.
بهرام راستین در منزلگاهی از سفر خیش در رویایی چنین میبیند: ماهانه شیون برداشت که این پسر به من طمع آورد، بر من تاخت. مرد آغاز به شکستن چیزها کرد تا آنکه یونانی پیر و زابلی دیوانه و مستهای میفروشی زابل فرا رسیدند و او زله از حضور سالیانشان بر پیکرشان نفت پاشید و کبریت کشید. چهره پسر بر فراز شب چون تاجی از الماس می درخشید. به روایت جهان حماسی ایرانی سودابه همسر کیکاووس پادشاه بیخرد ایرانی به سیاوش پسر کیکاووس عاشق می شود. چون از او پاسخ رد می شنود بانگ بر می آورد که سیاوش به او چشم بد داشته است. کیکاووس آتشی برپا می کند تا سیاوش برای اثبات بیگناهی خیش از آن بگذرد. سیاوش به سر بلندی از آتش می گذرد. آینه دیگر از آینه های بهرام راستین، سیاوش خدای نباتی، نماد پاک دامنی. خسرو خوبان را بگذاریم، حالا آینه دیگر در مسافر هیچ کجا.
16.
هلن مادر قابلی کودکان بسیاری است، از شاخ آفریقا تا چین. هلن پای بچه ها را می گرفته است، در کونشان می کوبیده است، بغلشان می کرده است، سینه خود را لخ می کرده است، بوی تنش را در فیها خالدون آنها وارد می کرده است، آنها را به آغوش خود معتاد می کرده است. هلن در صحنه ای با آلفرد چنین نیز می گوید: آینه نمی خوای؟ وقتی خدا با یک زن زمینی میخوابه و اون زن بچه دار میشه، اون بچه دیگه نه خداست نه آدمیزاد. قدیما از اینجور اتفاقا میافتاد. اونا به شکل غریبه هایی با قیافه های گریم کرده ظاهر میشدن که از زمانهای دیگه میومدن متفاوت با مال ما. زمان خدا که سرعت خودشو داره با زمان ما که سرعتش خودشو داره در وجود اون بچه با هم تلاقی میکنن. یه چشمشون زمانو میبینه، یه چشمش این زمان. بیشتر حرومزاده هایی که تو اینور و اونور دنیا از تو لنگ زنا کشیدن بیرون اینطوری بودن. یه چشم دائم به تاریکی نگاه میکنه و به چیزایی که اسم ندارن، اون چشم دیگه پر از خاطرهایی نگاه میشه و دیگه نمیتونه چیزهایی رو که اسم دارن ببینه. حتی اسم خودش هم فراموش میکنه. تو آینم که نگاه میکنه خودش رو یه خاطره میبینه، خاطره یه کسی که بین اینجا تا ابدیت گم شده. آلفرد حرامزاده است. این را در آینه صحنه ها دیده ایم، در آینه ها دیده ایم، در آینه من دیده ایم. حرامزاده اما همیشه آینه تجربه نمی کند، تاریکی تجربه می کند، تاریکی ها تجربه می کند. آینه ها را بگذاریم، حالا سگی که از تاریکی به صحنه پرید است. 17. در صحنه ای آلفرد و من از یک سگ نیز سخن می گویند. آلفرد: دیروز یه سگ منو با یه مجسمه عوضی گرفت. من: سگ فیلسوفی بوده. آلفرد: یا مثل تو. من: متشکرم. آلفرد: هی دوروبرم چرخید و بو کشید تا بالاخره پاشو بلند کرد رو پام شاشید. من: فلسفهشو به پات ریخته. آلفرد: امروز فهمیدم. من: که رو پات؟ آلفرد: فهمیدم، خودش بود. من: خودش؟ کی؟ آلفرد: خوبم میدونی کی؟ ولتر. سگ همون پیرزن نیست در جهانی که جهل کرده بودی؟ همه چیزی را که آلفرد و من با یک دیگر میگویند یک بار با خود تکرار کنیم. در جهان خیال نویسنده ولتر سگ است، فلسفه روشنگری ادرار. چیز دیگری هم هست؟ نه، نیست. ولتر را بگذاریم. حالا خسرو خوبان در آینه ها. 18. بهرام راستین در منزلگاهی از سفر خیش در کهندش در آینه ها می نگرد. در هزاران هزار تک آینه شکسته بهرام منظره دیگر دید. بهرامی پیر و سپید مو که رگهای آبی چون نیلوفرانی بر قامت سرو کهن تمامی اندامش را پوشانده بود. آن بهرام چشمانی از آتش ملایم به رنگ برگ‌های پاییزی داشت. با حریفی اژدها پیکر سبز پوشیده از فلس‌های بیشمار، موزون حرکات و پیرانه سر، در اتاقی بزرگ قدیمی با زینت‌های چون دکان سمساری عجیب و از همه دست شطرنج می‌بازی. صدای پرندگانی می آمد و پنجری اتاق رو به باغی باز بود که درختانش میوه‌های منور داشتند. باغ به رنگ‌های ناشناخته بی حد رنگین بود و سکوتی که فاصله های آواز پرندگان و صدای جابجایی گاه گاه مهره‌ها را به صفحه شطرنج پر می کرد شیرین بود و دلنواز. بهرام دانست اکنون چون در خوابی خود میانان منظره مکرر حضور دارد، پس دهان گشود که چیزی بگوید، اما صدایش از حنجره آن بهرام پیر درآمد. بهرام راستین حریف خیش نیز هست، پیری اژدها پیکر نیز هست، انگار با خیش شطرنج میبازد. آینه دیگر از آینه های بهرام راستین، رهبر انقلاب اسلامی خمینی. حالا آینه دیگر در آینه ها. 19. در یکی از منزلگاه های سفر بهرام راستین در رویا مرد مارگیری کشته شده است. ژاندارم‌های حکومت محمد رضا شاه پهلوی بهرام راستین را مشکوک به قتل مرد مارگیر می‌یابند. بهرام راستین نقش مرد مارگیری را که در راه دیده است برای ژاندارم‌ها نقش می‌زند. چون بهرام از کار کشیدن خطوط چهره مارگیر فارغ شد، دیگران را فراخواند. از دهان مهمانی جوان پرید که چه شباهت عجیبی دارد به عکس پشت آینه کت خدا. اما ژاندارم با قیافه‌ای پرسان به طرف کت خدا برگشت که داشت می گفت بلا تشبیه عیناً تمثال مبارک همایونی است. محمد رضا شاه پهلوی به مرد مارگیر شباهت دارد. مرد مارگیر خمینی است. محمد رضا شاه پهلوی به خمینی شباهت دارد. آینه دیگر از آینه های بهرام راستین. محمد رضا شاه پهلوی. حالا آینه دیگر در آینه ها. 20. در یکی از منزلگاه های سفر بهرام راستین در رویا میان دو گروه مسلح جنگی در گرفته است. میان گروهی مسلح به سلاح‌های آتشین که به زحمت بر آن شط حشره لیز می‌خوردند، رفقای همدرسش را باز شناخت که به سوی نئون‌های چشمک زن و ویترین‌های مغازه آتش گشوده بودند و کسان مسلح دیگری به آنها. جنگی که ابتدا گمان می‌رفت بازی کودکانه است، در گرفت و مرگ از هر دو سو بارید و خون بر در و دیوارها نقش زد. بهرام گفت اینان دانشجویان معماری اند. اسکندر گفت به ظاهر شباهت هایی با تو دارند. دسته ای زن و مرد، دف زنان و پای کوبان از میان آتش و اجساد عبور کردند. دختران و پسران نوبالغی که صورتهایی فاقد چشم و دهان داشتند با فرقانهای آهنی فرا رسیدند و کشتگان را جمع کردند و به گورستانی بردند که میان میدان بزرگی واقع بود و مردگان خود را چون فوار از گورها به بیرون پرتاب میکرد. بهرام راستین به جنگ جویان مسلح چپ شباهت دارد. به دختران و پسرانی که چشم ندارند، دهان ندارند. آینه دیگر از آینه های بهرام راستین، گروه های چریکی چپ. حالا مقصد آینه ها. 21. بهرام راستین در منزلگاهی از سفر خیش در رویایی به سوی کهندش می رود. روزی که آن محفل مخفی بهرام را به همراه برد، جمعه درخشانی بود و نشاط چون نسیم کوهستان بر دلهای جوانشان می وزید. تا ظهر هنوز خورشید با جلال درخشانی به جلوه‌گری بود. نیم ساعتی توقف کردند و نهار مختصری خوردند و راه افتادند. کمی بعد راه‌ها باریک‌تر و پرتگاه‌ها خطرناک‌تر شد. حجاب نامحسوس مهی خیال انگیز از جبروت آفتاب کاست. بهرام گفت اینجا به نظرم آشناست. هم کلاسی که واسطه آشناییش با دیگران شده بود به سوءظن خفیفی پرسید تو که گفتی هیچ وقت کوه نرفتی؟ بهرام گفت نه، در خواب دیدم. مطمئنم لبخندهای به لب آمده با تندری ناگهانی از یاد رفت. تندر تندرها شد و بادها رها. باران تگرد در باد پیچید و بوران کوهستان را از جا کند. دو ساعت بعد نمایش پرده عوض کرد و کوه و عیاری خندید. طوفان تخت چرخ جای به خورشید باز سپرد و تگرگ ترس دست از بارش برداشت و باد مرگ سر به سنگ نهاد و خوابید. اما هنوز آهای در سینه حبس شده را رها نکرده دریافتند که از میان یکی گم است، بهرام راستی. باقی روز را با هول و هراس به جستجوی بیفرجام بهرام گذراندند تا در آخرین دقایق غروب صدای چکش و سندان کورسوی امیدی به دلشان دمید و به کهندش کشیدشان. مقصد بهرام راستین شهر آرمانی است، شهری اسطوره‌ای که سیاوش بر آسمان ساخته است، کیخسرو از آسمان به زمین آورده. آینه دیگر از آینه های بهرام راستین، مقصد آینه ها کهندش. حالا آینه دیگر در کهندش. 22. در یکی از منزلگاه های بهرام راستین در رویا، یکی از یاران بهرام راستین از کت خدای کهندش در مورد سک ها می پرسد. جوان سکوت یا صداها را تاب نیاورد. این صدای چکش دل آدم را می لرزاند. چه جوانهای دلشورهی هستید شما. کت خدا، بالاخره داستان این سکها را نگفتی. کدام سکها؟
همانها که برای راندنشان سندان میکوبند.
سگی در کار نیست، خیالاتند. چه خیالاتی؟ خرافات کهندش کهنه. خیال میکنند سکهای نامرئی به جمعه ها میآیند تا زنجیر مار را پاره کنند. بی اعتنا به انتظار جوان برای هنوز شنیدن، باز کت خدا به سکوت افتاد. چشم دوخت به طوفانی که اندک اندک فرو می خفت و سرانجام گویی با خود واگویه کرد. اگر زنجیرش پاره شود، به قیافه بزرگی، سرداری، عالی مقامی ظاهر خواهد شد و همه کس عاجز از شناختنش. سکهایی در کهندش هستند که زنجیر ماری را خواهند گشود که منجی خواهد نمود. آینه دیگر از آینه های بهرام راستین، سکها. حالا سکهای خسرو خوبان با سگ مسافر هیچ کجا وصلت میکنند. 23. سکا زنجیر مار را خواهند گشود. مار تصویر خمینی است در آینه های خسرو خوبان، تصویر محمد رضا شاه پهلوی، چریک های چپ، اوشیدر ما، سوشیان، بهرام، میترا، سیاوش. مار تصویر خود بهرام راستین است. سکا زنجیر نیمه یک فرهنگ را خواهند گشود تا با نیمه دیگر بیامیزد با ادرار سگی در مسافر هیچ کجا. سکها دهان و پنجه می گشایند تا ماری از فرهنگ ایران با ادراری از فرهنگ غرب بیامیزد. مار فرهنگ ایران با ادرار فلسفه روشنگری. آلفرد حاصل چنین آمیزشی است. من حاصل چنین آمیزشی است. سزار حاصل چنین آمیزشی است. راننده حاصل چنین آمیزشی است. حاصل آمیزش بهرام سگ و ولتر سگ. حاصل آمیزش پزشکی خوزستانی و مادری انگلیسی. آلفرد هم پدر است هم پسر است. بهرام راستین است که در آینه دیگر می نگرد. من است. من خسرو خوبان را در مسافر هیچ کجا پی می گیرد. کهندش در مسافر هیچ کجا گم می شود. حالا کهندش در آینه مسافر هیچ کجا. 24. در صحنه‌ای صدای بلندگوی فرودگاه نیز به گوش می‌رسد. تا چند لحظه دیگر
پرواز شماره 365
از تل آویو به زمین می‌نشیند. لطفاً مسافران پرواز 112 به مقصد لندن برای سوار شدن به هواپیما آماده شوند. چیزی را که بلندگوی فرودگاه شارل دوگل می‌گوید یک بار با خود تکرار کنیم. مسافری که به جایی راه ندارد ساکن هیچ کجاست. مسافر هیچ کجاست. کهندش هیچ کجاست. بلندگوی فرودگاه را بگذاریم. حالا یک چیز دیگر در آینه. 25. در نخستین سطر مسافر هیچ کجا چنین می‌خوانیم: تمام شخصیت‌های این نمایشنامه توسط 4 بازیگر بازی می‌شوند. چرا 4 نفر؟ در مسافر هیچ کجا تنها 4 نفر حرام زاده اند. آلفرد، راننده، سزار، من. همه دیگران آمدند تا آنها را بر صحنه ببینیم. مسافر هیچ کجا 4 بازیگر بیش ندارد. حالا واپسین نگاه در آینه ها. 26. در آینه خسرو خوبان بهرام راستین ناسیونالیست است، مسلمان است، چپ است، من است، منجی است، آرمان شهر می‌خواهد، سگمار خود را نمی‌بیند. در آینه مسافر هیچ کجا آلفرد راننده است، سزار است، من است، منجی می‌خواهد، آرمان شهرش گم شده است، آلوده ادرار ولتر سگ است. در متن خسرو خوبان بهرام راستین در آینه ها گم شده است. در صحنه مسافر هیچ کجا آلفرد آینه بهرام راستین شده است. من تبخیر شده است همه جا در آینه.